الرحمن الرحیم، جلد 6 اسفار، صفحه 214، سطر 5. و قوله اضافت هذه المعقولات الیه اضافت محضت عقلیت، ای اضافت المعقوله الالعاقله فقط، لا اضافت کیف ما وجدت. بحث ما در این بود که صور مرتسمه در ذات واجب تعالی انفعالی ایجاد نمی کنند و خداوند با داشتن این صور یا ایجاد این صور منفعل نمی شه. بنابراین قول به صور مرتسمه مستلزم اجتماع فاعل و قابل نیست. برای اثبات این مطلوب توضیحاتی داده شد و بعد از اینکه این مطلوب ثابت شد و معلوم شد که خداوند با این صور منفعل نمی شود، خواستیم شواهدی هم بر این حرفامون بیاریم. شواهد از رئیس مشائین یعنی ابن سینا آوردیم که دیگه حرفاییشون سنده. اگر کسی با این حرفا قانع نشه با حرفای دیگه هم قانع نمیشه. کلماتی رو گفتیم ابن سینا در تعلیقات داره که اون کلمات و جملات باعث میشن، یعنی ثابت میکنن، باعث میشن اشتباه گفتم، ثابت میکنن که خداوند منفعل نمیشه، از صور منفعل نمیشه. حالا توجه کنید عبارت ابن سینا رو من توضیح بدم که ببینید چگونه خدا، چگونه کلام ایشون دلالت میکند بر اینکه خداوند از ارتسام این صور منفعل نمیشه. اضافه بر دو قسمه، یکی اضافه ای که دو طرفش حاصل میشوند، بعد بین این دو طرف رابطه ای که اسمش اضافه است واقع میشه. اینو ما بهش میگیم اضافه معقولی. وقتی مضاف میاد اضافه نیست، باید مضاف الیه هم بیاد و ارتباط با مضاف پیدا بکنه، اون وقت این اضافه حاصل بشه. وقتی مضاف الیه آمد اضافه رو با مضاف برقرار میکنه و مضاف دارای چیزی میشود که قبلا نداشت، نه دارای مضاف الیه بشه، لااقلش اینه که دارای ارتباطی با مضاف الیه میشه که قبلا این نداشت. در چنین جایی میتونیم بگیم مضاف الیه یا رابطه مربوط به مضاف الیه مضاف رو منفعل کرد، چون بالاخره یه تأثیری در مضاف میذاره. حالا لااقلش اینه که رابطه ای برای مضاف درست میکنه که اون رابطه وجود نداشت. نمیخوام بگم این رابطه میره تو ذات مضاف، ممکنه تو ذات مضاف نره، حتما هم نمیره، چون عارضه، بعدن آمده. بعد از اینکه ذات مضاف تموم شد، مضاف الیه آمد، رابطه ای با مضاف درست کرد، این رابطه بعد از تمامیت ذات مضاف بر مضاف عارض شد، پس توی ذات نمیره، ولی بالاخره انفعالی برای ذات هست. در اضافات معقولی اینطوره، هم مضاف از مضاف الیه منفعل میشه، هم مضاف الیه از مضاف، هر دو از هم منفعل میشن، یعنی رابطه‌ای پیدا میشه که قبلا نبود. در اضافات معقولی اینطوره. ولی ما یه اضافه دیگه هم داریم که در اون اضافه مضاف اضافه رو دارد از اول، و این چنین نیست که اضافه رو از مضاف الیه گرفته باشه، هنوز مضاف الیه نیامده، مضاف این اضافه رو دارد. پس وقتی مضاف الیه میاد هیچ چیزی بر مضاف نمی افزاید، نه در ذات مضاف نه در بیرون ذات مضاف. این اضافه رو ما اضافه اشراقی میگیم، که در اضافه اشراقی مضاف تنها کافی است که هم رابطه رو هم مضاف الیه ایجاد کنه، هم اون رابطه رو ایجاد کنه. یعنی خودش منشأ اون رابطه رو داره، منشأ مضاف الیه رو داره، منشأ رابطه رو داره، بعد اون مضاف الیه رو با رابطه خودش ایجاد میکنه. این چنین نیست که یه رابطه یه مضاف الیه حاصل بشه و این مضاف رو منفعل کنه. در چنین جایی مضاف منفعل نمیشه. خب حالا این یه قانون کلی بود که اضافه به دو قسم تقسیم شد، اضافه مقولی، اضافه اشراقی، و معلوم شد که اضافه مقولی مضاف رو منفعل میکنه، اما اضافه اشراقی مضاف رو منفعل نمیکنه، بلکه مضاف یه چیزی دارد که این اضافه اشراقی رو تولید میکنه. اون چیز رو به لحاظ ذاتش داره، نه اینکه چیزی گرفته باشه و منفعل شده باشه، بلکه چیزی دارد اون چیز رو داره ظاهر میکنه. هیچ انفعالی در کار نیست، در اضافه اشراقی انفعال نیست. خب حالا بیم ببینیم خداوند مضاف مقولیست با این صور یا مضاف اشراقی با این صور. اینو میدونیم بین این صور و خدای اضافه برقراره، بین این صور و خداوند یه اضافه برقراره. اون خدا میشه مضاف، این صور میشن مضاف الیه. آیا این صور موجود بودند بعد آمدند با خدا رابطه برقرار کردند؟ حالا خودشون آمدند یا خدا آوردشون، کار به اون نداریم. بالاخره موجود بودند و رابطه ایجاد کردند. تا بگیم خداوند از این صور منفعل شد یا لااقل از رابطه این صور منفعل شد، آیا این چنین بود؟ نه، صوری موجود نبود. ذات خدا که بود صوری موجود نبود در مرتبه ذات که اون صور بیان جزء ذات بشن یا عارض ذات بشن بالاخره ذات منفعل کنه. بلکه خود این ذات چنان بود که تونست این صور رو ایجاد کنه. خب حالا شاید شما بگید که این صور بعد از این که ایجاد شدند رابطه رو برقرار کردند، خود صور رو خدا ایجاد کرد، از اونا منفعل نشد، ولی وقتی که صور آمدن رابطه رو با خودشون آوردند و خدا از این رابطه منفعل شد. ممکن اینطوری بگید؟ جواب میدیم که این صور مضافتن یعنی معقولتن احداث شدند، ایجاد شدند، نه آمدند بعد اضافه ایجاد کردند. تا بگید خودشون انفعال درست نکردند، اضافهشون و رابطهشون انفعال درست کرد، اینطور نبود. از اول که آمدند با این رابطه آمدند، پس هیچ تأثیری در خدا نذاشتند. یعنی خداوند هم این مضاف الیه رو صادر کرد، هم رابطه رو صادر کرد، و در ذات خدا چیزی بود که تونست این مضاف الیه رو با این اضافه حادث کند. نه چیزی پیش آمد، از اول بود، از اول یه چیزی در خدا بود، یه مبدعیت در مبدع این اشیا در خدا بود که هم اضافه رو هم اون مضاف رو تولید کرد. البته در اضافه اشراقی این صور میشن مضاف، نه مضاف الیه. منتها چون من از اول بحث رو به این صورت شروع کرده بودم، دارم بر اونها اطلاق مضاف الیه میکنه. اطلاق خلاف اصطلاحه. خدا مضاف الیه، اینا مضافند، اینا اضافه میشن به خدا به این معنی که صادر میشن از خدا. چون در اضافه اشراقی اون رابطه در کار نیستا، اون رابطه رابطه صدوره، نه رابطه رابطه قبول. در اضافه اشراقی مضاف الیه اشیا رو به خودش مرتبط میکنه، یعنی صادر میکنه. ولی در اضافه مقولی مرتبط کردن یعنی به معنی صادر کردن نیست، یعنی قبول کردنه، به معنی منفعل شدنه. حالا ابن سینا میگه که در باب صور اضافه اضافه اشراقیه، اضافه اضافه مقولی نیست. بنابراین خداوند مبدأ این اشیا رو در ذات دارد و با اون مبدع داره این مضافها رو و الغه هاشون رو ایجاد میکند و صادر میکنه. بنابراین نه اون صبر و نه الغهی که با واجب دارن هیچ کدام خدا رو منفعل نمی کنند، چون تازه از خدا صادر میشن. یعنی اون مبدع است که اینها رو داره ظاهر میکنه، اون مبدع هم که این ذاته، منفعل کننده ذات نیست، غیر ذات نیست که بخواد ذات منفعل کنه، پس اصلا انفعالی نیست. تا اینجا مطلب روشن شد. ابن سینا با اینجور عبارت ها نمیگه، عبارت خیلی مختصر میاره. خب دیگه عبارت ابن سینایی دیگه، میگه اضافه عقلی محضه، اضافه عقلیه محضه. بعدم میبینه ای خود عبارت سخته، تفسیرش میکنه، اون تفسیرش هم خیلی گویا نیست، ولی مطالبی که از خارج گفته شد در ذهنتون باشه، عبارتشون راحت معلوم میشه. اضافه عقلی محض یعنی چی؟ اضافه مقولیه در خارج موجوده، اما به وجود طرفین، عقلی محض نیست. البته عقلی هست به این معنا که عقل میاد دو طرف رو نگاه میکنه، میبینه رابطه بینشون هست، تا این اندازه عقل دخالت میکنه در اضافه مقولیه. اما این اضافه هم میشه عقلی، یعنی عقل رابطه ای بین این دوتا بیرون میکشه، پس اضافه میشه عقلی، ولی عقلی محض نیست. این اضافه در خارج هم به وجود طرفین موجوده، برخلاف اضافه اشتراقی که عقلی محضه، این چیزی در خارج وجود نداره، عقل او را داره ملاحظه میکنه، میگه این از اون صادر شد، پس یه اضافه ای در کار هست، این اضافه میشه عقلی محضه که در خارج وجود نداره، موجود خارجی نیست، موجود عقلی است. اما یعنی عقل بهش حکم میکنه. اما اضافه مقولی اینطور نیست، اضافه مقولی به تبع طرفینه. اگه طرفین در ذهن موجودن، این اضافه در ذهن موجوده، اگه طرفین در خارج موجودن، اضافه در خارج موجوده. اینطور نیست که به حکم عقل درست شود. در خارج در اضافه اشراقیه، در اضافه اشراقیه شما هیچی ندارید، فقط صدور دارید، ارتباطی ندارید، ولی عقل در اینجا دخالت میکنه، یه ارتباطی رو درست میکنه. یعنی این چنین نیست که در خارج مصدری باشد، صادری شب باشد و رابطه بین این دوتا در خارج موجود باشد. یعنی صدور چیز خارجی نیست. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اون مفیز خارجیه، مستفیز خارجیه، بین این دوتا یه رابطه خارجی وجود نداره. یعنی صدوری امر خارجی نیست، مصدر خارجیست، صادر خارجیست، صدور خارجی نیست. صدور رو عقل داره میبینه، برخلاف اضافه مقولیه. اضافه مقولیه هم فخر رازی گفته در خارج وجود نداره، عقلی محضه، فخر رازی گفته. ولی ابن سینا، صدرا، خواجه همشون میگن عقلی هست، ولی انتزاع عقل است از یه چیزی که در خارج وجود داره. یه رابطه، مثلا در اخبار ملاحظه کنید، در خبرها، من در این که مطلب روشن بشه عرض میکنم، در خبرها ملاحظه کنید، وقتی میگیم زیدون قائمون، زید در خارج است، قائم در خارج است، ارتباط بین دو چی؟ در خارج است یا نیست؟ زید در خارج است یا نگید قائم، بگید قیام در خارج است، ارتباط بین این دو تو خارج است یا نیست؟ ارتباط بین این دو رو یه بار ازش تعبیر میکنیم به نسبت حکمیه، یه بار ازش تعبیر میکنیم به وجود رابطه. وجود رابه تو خارج هست. اما چطور تو خارج هست؟ اونطور نیست که دیده بشه، اونطور نیست که لمس بشه، ولی ما میدونیم تو خارج بین قیام و این زد یه ارتباطی هست، ولی لمسش نمی کنیم، حسش نمی کنیم. اون ارتباط رو بشه میگیم وجود رابط و اون خارجیه. بعد از اون ارتباط عقل ما یه نسبتی عقص میکنه، تو قضیه میاره، بشه میگیم نسبت حکمی. نسبت حکمی از وجود رابط گرفته میشه، نسبت حکمی عقلیه. اما وجود رابط اگرچه عقلیه ولی تو خارج موجوده به همون صورت که عرض کردم. در اضافه اشراقی و مقولی هم همینو ملاحظه کنید. در اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه مثل اون نسبت حکمی است، اما اضافه مقولی مثل اون وجود رابط. این تمثیل خواستم بیارم ها، نه که فکر کنید بحث ما در وجود رابطه اینا نیست. خواستم یه مثالی بیارم که مطلب روشن‌تر بشه، اگه مخفی‌تر نشده باشه روشن‌تر بشه. بعضی از این مثالا مطلب رو مخفی میکنه، چون خود مثال روشن نیست مطلب مخفی میشه. حالا انشالله که این روشن بود و مطلب روشن کرد. پس اضافه اشراقی میشه عقلیه محضه، اضافه مقولی هم عقلی هست، به قول فخرازی عقلیه محضه است، ولی به قول خواجه عقلیه هست اما محضه نیست، بلکه بالاخره یه سرنخی تو خارج داره. حالا با این بیان که گفته شد معلوم شد ابن سینا داره اضافه اشراقی اشاره میکنه، ولو اسم اشراقی نمیاره، چون اون زمان این اضافه این اسم نداشته، بعدن اسم گذاری شده، اسم اضافه اشراقی هم نمیره، ولی اضافه اشراقی داره مطرح میکنه. و در اضافه اشراقی توجه کردید که مضاف الیه متأثر نمیشه، منفعل نمیشه به بیانی که گفته شد. پس ابن سینا با این عبارت داره اضافه اشراقی رو بیان میکنه و ثابت میکنه که ارتباطی در خارج موجود نیست که بخواد این ذات واجب رو متأثر کنه. صور هم که دارن صادر میشند، از اول هم مضافن صادر میشن، نه صور خودشون منفعل میکنن ذات رو، نه اینکه با آمدنشون ارتباطی ایجاد میکنن که این ارتباط ذات رو منفعل کنن، بلکه از اول صادر میشن مرتبطن، صادر میشوند مضافتن، صادر میشوند معقولتن. اضافه اضافه معقولی است دیگه، یعنی معقولیت نه معقولیه، معقولیت یعنی از اول معقولا صادر میشن، پس از اول با اون اضافه صادر میشن، اون اضافه شون تأثیری در ذات نمیذاره. بسیار عبارت ابن سینا در اینجا خلاصه است و بسیار دقیق. تا اینجا مطلب ابن سینا تموم شد. حالا من یه مطلبی که خود ایشون میگه بیان کنم که در یه جاهای ایشون تأثیر و تأثیر رو قبول میکنه که در مورد صور و مرتسمه هیچ کدام از اون جاها صدق نمیکنه، در یه جاهای دیگری ایشون تأثیر و تأثیر رو قبول میکنه، اما در این صور و مرتسمه قبول نمیکنه. اونجا که این صور بیان تو خارج بشن صور خارجی مثل ماها، اینا ارتباط ایجاد میکنند، ارتباط ایجاد میکنند با خداوند، اضافه مقولی پیدا میکنند نه اضافه اشراقیه. ولی صفات اضافی تأثیرگذار در خدا نیستند، چون خداوند اون خالقیت رو، اون مبدعیت رو، اون قدرت رو در ذات دارد. با اینکه این قدرتش اضافه به من زید پیدا کند خدا کامل میشه، با اون قدرتی که کمال است کامل بود، با این کامل نمیشه. لذا اینا اگرچه اضافه به خدا دارند ولی اثر تکمیل در خدا ندارند، مکمل خدا نیستن. اینو بارها گفتیم. پس این اضافاتی نیستن که مکمل باشن. بله صفات اضافی هست. خدا صفات اضافی داره و عیبی هم نداره صفات اضافی داشته باشه. عیب داره که صفات اضافی مکملش باشن و هیچ کدوم مکمل نیستن. خدا کامل نیست چون زید و خلق کرده، بلکه کامله چون قدرت خلق داره. بعد این قدرت خلقش تعلق به زید گرفته، زیدم خلق شده. پس این تعلق به زید کمالی برای زید هست، ولی کمال برای خدا نیست. خدا قبل از این که زید رو خلق کنه توانایی خلق زید رو داشته، به همون توانایی کمالشه. خلق زید کمال خدا نیست، کمال زید. خلق زید اضافه هست ولی اضافه کمالی نیست. خب تا اینجا روشن شد که موجودی که در خارج بیاد میتونه اضافه داشته باشه، منتها در مثل خداوند، چون اصل رو دارد، این اضافه‌های خارجی نمیتونن او را کامل کنند. اگه اصل رو نداشت با این اضافه ها واجد میشد، بله منفعل میشد و کامل میشد، اما چون خودش اصل رو دارد دیگه با این اضافه ها کامل نمیشه. اضافه ها صادر از اون اصلند و اون اصل وجود داشته که این اضافه ها موجود شدن، نه این اضافه ها آمدن موجود شدن اون اصل موجود کردن تا تأثیر و انفعالی در ذات خدا پیدا بشه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که اگر این صحبت تو عقل بودند، تو عقل دیگری، تو نفس دیگری بودند، میامدن با خدا ارتباط برقرار میشدن، باز اضافه میشد، اضافه مقبولیه تاثیرگذار بود. اگر اضافه این اشیا به خداوند مثل اضافه صور به ماده یا مثل اضافه عرض به موضوع بود، بازم تاثیرگذار بود، چون صورت به ماده اضافه میشه و در ماده اثر میذاره، عرض به موضوع اضافه میشه و در موضوع اثر میذاره. بین خدا و صور و مرتسم هیچ کدوم از این روابط نیست. نه رابطه‌ای که زید دارد، نه رابطه‌ای که اون صور موجود در عقل و نفس دارن، نه رابطه‌ای که بین ماده و صورته، نه رابطه‌ای که بین عرض و معروضه، هیچکدوم از این رابطه ها نیست، بلکه اضافه عقلی محض است. اضافه عقلی محض اینه که انهو، یعنی ان الله تعالی یعقل این صور رو، همین انهو یعقل این صور رو هست، این اضافه هست و این صور با این تعقل حاصل میشند، نه این که اثر بذارن در خدا، حاصل میشن از طرف خدا. با این بیانی که ابن سینا کرد توجه میکنید هیچ انفعالی در ذات خدا راه نیافته. صبر و مرتسم مستلزم انفعال و تأثیر ذات خداوند نیستند، بنابراین اشکال خارجی باطل میشه. اصلا اینجا قبول به معنی انفعال نیست تا شما بگید اجتماع فعل قبول شده. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 214 هستیم، سطر پنجم. و قوله، یعنی یکی از شواهدی که میتواند مدعای ما رو اثبات کند و شاهدی بر مدعای ما، میتواند مدعای شاهدی بر مدعای ما باشه، اثبات نه، میتونه شاهدی بر مدعای ما باشه. قول ابن سیناش گفته اضافت و هذه المقولات الیه تعالی اضافت محض عقلیه. این دیگه توضیح داده، تکرارش نکنم. بعد تو کتاب ما تو پرانتز نوشته، ایبی هم نداری، ای اضافت المعقول الی العاقل فقط. این عبارت رو دقت کنید، فقط رو قید عاقل نگیرید. درسته این معقول فقط به عاقل اضافه دارد، به خلاق اضافه نداره. این صور فقط به اون خدا اضافه که عاقل است اضافه دارد، به دیگران اضافه نداره. قید فقط میتونه به عاقل مربوط بشه، ولی شما فقط رو به عاقل مربوط نکنید، مربوطش کنید به اضافه. این اضافه فقط اضافه معقول به عاقل است. اضافه معقول به عاقل یعنی معقول بودن این صور برای عاقل. این معقول بودن صور برای عاقل یه اضافه ای نیست که در خارج باشه که بتونه تأثیر در ذات بذاره. این اضافه همونطور که اشاره کردم اضافه اشراقی است که با صدور حاصل میشه. خود این مضاف اله اون مضاف رو صادر میکند، اضافه هم خودش صادر میکنه. یعنی در مضاف اله چیزی هست که منشأ صدور مضاف و اضافه میشود. بنابراین اضافه تأثیر نمیذاره، اون اصل اضافه پیش خدا هست. اضافه وقتی میاد ظهور اون اصله تأثیر نمیذاره. بله اگه اصلش در خدا نبود اضافه وقتی میامد تأثیر میذاشت، ولی وقتی اصلش قوی ترش، همون تعبیر به اصل خوبه، اصلش در خدا هست، دیگه من نداره که این اضافه وقتی میاد اثر بذاره. اصل یعنی مبدأ، نه اصل در مقابل فرع. نمیگم ما که بگیم این آنچه در ذات خداست اصل است و این اضافه ای که پدید آمده فرع است، اینو نمیگیم، چون خدا رو اصل برای هیچ شیئی قرار نمیدیم. بله لازم میاد که همه فروعات از اصل چیزی داشته باشن، لا اقل سنخیت با اصل، اونم سنخیت کامل ها، یعنی سنخیت وجودی که هست، حتی سنخیت مرتبه هم باید بینشون باشه، چون اصل و فرع همینطوره. مثلا شاخه با درخت توجه کنید، از در درسته که فرع درخته، فرع ساقه است، ولی ساقه رو میشه که در خودش داره منتها نازکتر. تعبیر به اصل و فرع در خدا نمی کنیم، مگر مراد همین مبدأ و ذل مبدأ باشه که بگیم اصل یعنی مبدأ به این معنا، اصل یعنی مصدر یعنی مبدأ، اون عیبی نداره. ولی اصل و فرعی که در لغت مطرحه این چنینه که اصل از در فرع هست، فرع هم از اصل چیزی دارد، در حالی که خدا در خلاق نیست و خلاق هم از خدا چیزی نداره. پس تعبیر به اصل و فرع لغوی در مورد خدا نمی کنی. اگر هم میگیم اصل، منظورم مبدأ. لا اضافتون کیف ما وجدت، اضافه‌ای که در اینجا مطرحه فقط اضافه معقول به عاقل است، نه اضافه هر جور که یافت شود. اضافه هر جور یافت شود یعنی چی؟ توضیح میده، چند مورد ذکر میکنه، حتی عروض عرض بر موضوع، اتحاد صورت با ماده، اینا رو اضافه حساب میکنه و میگه مورد بحث ما از این قبیل اضافات نیست. ای لیسه، این توجه کنید، من در اینجا یه جمله رو تقدیر میگیرم که تقدیر گرفتنش واجبه، شما با تقدیر بگیرید. عبارت اینطوره، ای یعنی این اضافه به این نحو نیست که من حیث وجود حافل اعیان، اضافه ای که صور به خدا دارن لیس از این به این نحوه، لیس من حیث وجود این صور در خارج. یعنی این چنین نیست که این صور در خارج موجود باشند بعد اضافه پیدا کنند تا اضافه شون انفعالی برای خدا باشه. او من حیث، و این چنین نیست که اینها از این جهت که موجودن در یه عقلی یا موجودن در یه نفسی بخوان با خدا اضافه پیدا کنند، چون اینا رو ما مرتسمه در عقل و مرتسمه در نفس قرار ندادیم، مرتسمه در ذات خدا قرار دادیم. و نه اضافه این صور به خدا مانند اضافه صورت به ماده یا اضافه عرض به موضوع است، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر رابطه به یکی از این صوری که گفتیم می بود احتمال انفعال داشت، ولی رابطه بهش کنیم از این صورت نیست تا این فعال باشه. بل اضافتون معقولتون مجرده بلا زیاده، فقط یک اضافه است که عقل ما به وجود اون اضافه حکم میکند، مجرده یعنی از هر چیزی مجرده، بلا زیاده تأکید میکنه مجرده رو، از هر چیزی مجرده، یعنی اصلا زیاده نیست، فقط همین اندازه اضافه ایست معقوله. خودش هم اون اضافه معقوله مجرد رو توضیح میده، و هوه انهو، هوه یعنی این اضافه، اگر آن زمین مذکر آمده به اعتبار خبر، هوه یعنی این اضافه این است که خداوند یقل و این صبر رو فحسب، همین اندازه که یه عقل و این صبر رو ما میگیم اضافه، این اضافه رو عقل حکم میکنه، نه اینکه واقعا در خارج رابطه ای باشه. خداوند این صبر رو تعقل میکنه، با همین تعقل هم این صبر معقولتا موجود میشن که اینو بارها اشاره کردیم. خب این چنین صبری دیگه ارتباط انفعالی با خدا ندارند. خب حالا اینو ملاحظه کنید. بله نه بل اضافتون معقولتون مجردتون، هر سه رو تنوین میخونیم، بل اضافتون معقولتون مجردتون. تو عبارت ابن سینا توجه کنید، میبینید که ابن سینا برای صبر مرتسمه وجود خارجی قائل نشد، نه وجود استقلالی، نه وجود به تعبیر من اتکایی، نه مستقلشون کرد چنانچه افلاطون مسل رو مستقل میکند، نه متکیشون کرد چنانچه عرض و معروض متکی میشود، متکیشون نکرد، فقط صادرشون کرد. خب این صبر اگر مستقل نباشند، متکی هم نباشند، چطوری موجودند؟ ببینید یک وجود مستقل که میخواد مثلا با ما مرتبط بشه، این خودش در خارج وجود داره که اون وجودش به من ربطی نداره. بعد یه وجود ارتباطی هم بین من و خودش درست میکنه، حالا که اون درست میکنه، من درست میکنم، شیء خارجی درست میکنه، کار نداریم، یه وجودی غیر از اون وجود فی نفسش، یه وجود لغیرهی درست میشه. اینجا دوتا وجوده، یه وجود استقلالی مال منه، یه وجود استقلالی مال اونه، یه رابطه هم بین ما دوتا برقرار شد، اونم وجود داره، منم وجود دارم، هر دو وجودی فی نفسه داریم. در عرض و معروض توجه کنید ببینید چی جوریه. عرض وجود لغیره داره، یعنی خودش وجود داره، وجود مال خودشه، منتها این وجود لغیرهش این وجود فی نفسهش. اول گفتم وجود مال خودشه، اون وجود فی نفسه مال خودشه، بعد این وجود فی نفسش این وجودش لغیره، یعنی وجود داره. ما در عرض و معروض دوتا وجود داریم، یکی وجود معروض، یکی وجود عارض. منتها وجود عارض برای معروضه، وجود اون شیء مستقل برای من نیست، وجودش مال خودشه، من یه وجود دارم، اونم یه وجود داره، من تا وجودش برای خودش برای من نیست. در عارض و معروض، من که معروضم یه وجود دارم، عارضم یه وجود داره، من تا وجودش مال منه. پس در دو شیء که با هم ارتباط دارند و هر دو جوهرند، دو تا وجود داری، به هم مرتبطن، ولی یکی مال دیگری نیست، هر دو مال خودشونه. در عارض و معروض هم دو وجود داری، من تا یکی مال دیگریه. در دو شیء متحد ما یک وجود داریم، دو وجود نداریم. دقت کنید، در دو شیء مستقل که با هم ارتباط برقرار میکنن، دو وجود داریم، دو وجود مستقل که با هم رفت دارن، یا دو وجود فی نفسه که یکی مال دیگری نیست، هر کدوم مال خودشونه. در عارض و معروض بازم دو وجود داریم، منتها یکی مال دیگریه، یکی وجود مال خودشه، یه وجود دیگه مال دیگریه. وجود معروض مال خودشه، وجود عارض مال معروضه. اما در دو شیء که متحده مثلا یه وجود داریم، وجود واحد وجود هر دوست. ابن سینا توجه کردید صبر رو طوری ترسیم میکنه، طوری تصور میکنه که مستقل نباشند، مثل افلاطونی نباشند. پس اینجا دو تا وجود که هر کدوم مال خودشونه قائل نیست، یه وجود برای خدا، یه وجودم برای این صبر، اینو قائل نیست که هر کدوم وجودی فی نفسه داشته باشن. اونجا هم که وجود دوتا باشه، یکی فی نفسه یکی لغیره، اینم قبول نمی‌کنه. مثل عارض و معروض، اینم قبول نداره، بلکه میگه وجود واحد، وجود واحد برای هر دو هست. یعنی همون وجودی که خدا دارد، همون وجود واحد رو به صبر هم میدهد. برای صبر نه وجود فی نفسه قائله، نه وجود لغیره قائله، بلکه وجود واحد قائله. میگه خداوند با این صبر به وجود واحد موجودن. این اگه خوب دقت کنید میبینید که همون حرف فرفوریسه. میگه عاقل با معقول به وجود واحد موجودند. یعنی برای معقول یه وجود جدا قائل نیست. معقول اونی که تو خارجه وجود جدا داره، اونی که آمده پیش من با وجود من موجوده. اینو توی شرح منظومه مرحوم حاجی خوب توضیح داده، تو حاشیه‌اش هم بیان کرده که همون وجود نفس است که معقولات رو در نفس موجود می کند. برای معقولات وجود دیگه قائل نیست، معقولات به همون وجود نفس موجودند. و این معنی اتحاد عاقل و معقوله که عاقل و معقول به وجود واحد موجودند. این میشه اتحاد عاقل و معقول. الان توجه کنید، صدرا میگه ابن سینا تو این عبارت اتحاد عاقل و معقول داره اعتراف میکنه، چون تعدد وجود قائل نشد، نه وجود استقلالی برای صبر قائل شد، نه وجود لغیره، بلکه اتحاد وجود قائل شد. بنابراین در واجب طالب قائل به اتحاد عاقل و معقول شد. اگر اینطوره چرا ایشون با فرفوریس درگیره؟ خودش طبق فطرتش داره اعتراف میکنه به اتحاد عاقل و معقول. نه اینجا، صدرا میگه نه فقط اینجا، خیلی جاهای دیگه از قلمش عباراتی صادر شده که اشاره یا حتی بالاتر از اشاره به اتحاد عاقل و معقول دارد. اقولو والعجب من الشیخ، من الشیخ و تحقیقش مقام رو علاوز الوجه. عجب از این است که شیخ این چنین مقام بحث رو تحقیق کرده. کیفه بالغه، کسی که اینطور حرف میزنه چگونه مبالغه میکند در رد و انکار بر آنچه به فرفوریوس نسبت داده میشود، که آنچه به فرفوریوس نسبت داده میشه عبارت از قول به اتحاد عاقل و معقولاته. چطور کسی که اینجا اینجور تحقیق میکنه این همه مبالغه داره در رد اتحاد عاقل و معقول؟ خودت که داری اعتراف میکنی به اتحاد عاقل و معقول، چطور اینقدر با مبالغه انکار میکنی؟ معن هاذا تحقیقی که ذکر کرده هاهنا، هاهنین در بحث علم واجب به ما ادا و در مواضع دیگر، هاذا تحقیق مما یقتضی، مما یقتضی خبر این است. این تحقیقی که در اینجا ذکر کرده و در مواضع دیگر هم نمونه این را ذکر کرده، از چیزهایی هستن که اقتضا میکنن صحت قول به اتحاد رو، یعنی اتحاد عاقل و معقول. با اینکه اینها مختزی صحتن، چطور شما این کار میکنید اتحاد عاقل و معقول؟ فإن وجود هذه المعقولات لما کان بعینه نفس و معقولیتها، نفس معقولیتها، وجود این معقولات عیناً معقولیتشونه، که اینو بارها گفتیم وجودشون همون معقولیتشونه، بنابراین وجودی دیگه ندارند که بشه دو وجود. بلکه به وجود واحد موجوده. و یکون و اضافتها، یعنی اضافه این صحبت الهی تعالی، اضافتن بسیطتن، اضافه اضافه بسیطه، نه اضافه که دو طرف داره، اضافه دو طرفی نیست، اضافه یه طرفیه که اضافه اضافه اشراقیه، به قول مرحوم حاجی فقط ربطه. لا اضافت شیء له وجود غیر کنهی مضافن، اشیا وقتی که اضافه مقولی داشته باشن خودشون وجود دارن، اون وجودشون مضافه. ولی اینجا این چنین نیست که صبر خودشون یه وجودی داشته باشن با اون وجود مضافشن به الله، بلکه اصلا فقط یک اضافه اند. از اول که میان مضافن حاصل می شوند، نه شیئی باشند و بعد مضاف شوند، از اول مضافن هستند، نه شیئی هستند بعدن معقول شوند، از اول معقولند. مما یوجب وجود این معقولات چون چنین است، فذلک مما یوجب، فذلک مما یوجب جواب لماست، وجود این معقولات چون عین معقولیتشونه، به عبارت دیگر این یکونو به عبارت دیگر معنا میکنه، یکونو اضافه این صور اله تعالی اضافه بسیط، نه اضافه شیئی که وجودی دارد غیر از مضاف بودن، چون چنین است فذلک، فذلک یعنی این چنین وجودی یا این چنین اضافه‌ای. مما یوجب ان لا یتصور بین عاقل و بین این مثل این معقولات تغایر فی الوجود، تغایر فی الوجود تصور نمیشه، یعنی وجود متعدد نیست، وجود واحده. وجود واحد هم که باشه اتحاده، وجود اگر واحد باشه اتحاده، وجود وقتی متعدد باشه اثنینیت اتحاد نیست. و مثل هذه المعقولات بله، مما یوجب ان لا یتصور بین عاقل و مثل این معقولات تغایری در وجود ولا انفصال و تغایر در وجود نیست، بلکه اتحاد است. خب فضلا عن امکان المغایره و الانفصال، این تیکه رو دقت کنید که معناش چیه و برای چی میگه. بین عاقل و معقول تغایر در وجود نیست، پس اتحاد هست. تا اینجا ابن سینا رو رد کرد که چرا غالب اتحاد معقول نیست، اتحاد عاقل و معقول نیستی، حرفش رو قبول داریم، میگه توی بحث صور مرتسمه خوب حرف زدی، اگرچه اشکالی بعدن ما برات وارد میکنیم، ولی خوب حرف زدی که اشکال خواجه وارد نشه. اما باید اعتراف به اتحاد عاقل و معقول میکردی نکردی، اشکال اینجاست که چرا تو اتحاد عاقل و معقول قبول نکردی. تا اینجا این اشکال رو بر ابن سینا وارد کرد، حالا میخواد بره سراغ خواجه. به خواجه میگه درست ابن سینا اتحاد عاقل و معقول درست کرد، ولی طوری حرف زد که جا برای امکان نذاره، جا برای قوه نذاره. حرف خواجه این بود که به ابن سینا میگفت تو برای در این مذهبت جا برای قوه گذاشتی، یعنی گفتی خداوند میتواند یعنی ممکن است این صور رو بپذیرد. اصلا وقتی انفعال قائل میشی، معنی انفعال همینه، این موجودی ممکن است چیزی رو بپذیرد، بعد که پذیرو منفعل میشه. اصلا هر جا امکان و قوه باشه انفعالم هست. حالا صدر رو به خواجه میگه، میگه اینجا تغایر در وجود قائل نشد ابن سینا، تا چه برسد امکان تغایر، به امکان تغایرم قائل نیست. بنابراین شما امکان از کجا در آوردی؟ اصلا تغایر اینجا نیست، پس امکان تغایرم نیست. اگر امکان تغایر بود، خب بعدن این مغاید حاصل می شد و اثر می زاشت و اون یکی دیگر منفعل می کرد. اما اصلا اینجا امکان، جای امکان نیست. وقتی جای امکان نیست دیگه قوهی وجود نداره، انفعالی وجود نداره. این عبارتش هم خواجه رو رد کرد. اون عبارت اول اعتراض به ابن سینا بود که چرا اتحاد عقل معقول قبول نکردی، تو که با این کلامت داری اعتراف میکنی. مطلب دوم اینه که ابن سینا جلوی تغایر در وجود گرفت تا چه برسد به امکان تغایر در وجود. اگر تغایر در وجود برداشت، امکانش هم برداشته. وقتی امکان برداشته بشه دیگه انفعالی نیست، تأثری نیست، از قول خواجم رد میشه. فضلن امکان المغایره بر انفساد. پس بین این دوتا، یعنی خداوند و این صور، چه چیزی فاصله است؟ چه رابطه ای هست؟ تغایر در وجود نیست، امکان مغایرت هم نیست، پس چی هست؟ اینا که بی ارتباط نیستن که، این صور با خدا ارتباط دارند. فلابد من ان یکون بینهما، بینهما یعنی بین خداوندی که این صور در اون مرتسمند و این صوری که در خداوند مرتسمند، بینهما ضرب من الاتصال و الاتحاد، یه نوع اتصال و اتحادی باید باشه. اون اتصال و اتحاد رو از عبارت ابن سینا در بردیم که اضافه محضه عقلی است. خودمون روش اسم گذاشتیم اضافه اشتاقی است. مرحوم حاجی در پاورقی میگه ربط است، هم میگه اضافه اشتاقیه، ولی ربط هم میگه وجود رابط، رابط محض. حالا هر تعبیری میخواد بکنی، بالاخره یه رابطه بین این صبر و اون خدا و بین ذات خداوند هست. من یه تعبیری گفتم، اون تعبیر رو صدرا و مرحوم حاجی قبول دارند، ولی نسبت دادنش به ابن سینا یه خود سخته. اون وقتم که تعبیر میکردم پیشامو بستم و تعبیر کردم، یعنی خودم متوجه میشدم که حرفی که دارم میزنم خیلی در مورد ابن سینا تمام نیست. گفتم به همون وجودی که خدا موجود است این صورم موجودند. این البته از عبارت ابن سینا در اومد، ولی خود ابن سینا بعید میدونم به این مسئله معترف باشه. مثل صدرا، مثل مرحوم حاجی میفهمد آنچه در سوق ربوبیند با همون وجود خداوند موجودند و با همون وجوب خداوند واجبند. واجبون به وجوب الله لا به ایجابه، موجودون به وجود الله لا به ایجاده. ما به ایجاب خدا واجبیم، نه همون وجوبی که مال خداست مال ما باشه. خدا به ما وجوب عطا کرده شد این واجب، نه وجوب خودش آمده ما رو هم گرفته. ما به ایجاد خدا موجودیم، یعنی خدا ما رو وجود بخشیده، نه اینکه به همون وجود خدا موجود باشیم که وجود خدا بیاد ما رو هم شامل بشه. اما موجوداتی که در سوق روبیان به وجود خدا موجودند و به وجوب خدا واجبند، نه اینکه به ایجاد موجود باشند یا به ایجاب واجب باشند. اینو صدرا و مرحوم سبزواری قبول داره، ابن سینا تصریحی من ازش ندیدم. لذا نسبت دادن این مطلب به ابن سینا نمیدونم چه وضعی داره. بالاخره صراحت عبارت در ابن سینا به صراحت این مطلب رو نگفته، صراحت عبارت نداره. حالا اشاره، خب اینجا دیدید که اشاره داشت، گفت وقتی صدرا میگه تغایره در وجود ندارن، مفادش همینه که صور به همون وجودی که خداوند موجوده موجودن، چون بالاخره جزء سوق ربوبی هست. اگر صور صدرا قبول کنه، البته صور قبول نمی کنه، قبول میکنه، میگه در یک مرتبه خاص این صور مقبولند، ولی علم کمالی خدا نیستند. علم کمالی همون علم اجمالی این کشف تفصیلی است که بعدا خودش توضیح میده. و این کان فی تعقل هذا الاتصال و کیفیته صعوبتان علی غیر المکاشف، این نوع اتصالی که ما بین صور و ذات برقرار کردیم تعقلش برای غیر مکاشف سخته. یعنی کسانی که با مفهوم سر و کار دارند، مشائی‌اند که همش با مفهوم حرف میزنند، با استدلال اثبات میکنند، اینا براشون درک این اتحاد سخته، تا درک این اتصال سخته، ولی مکاشفین یعنی کسانی که یافتند، واقع را یافتند، نه مفهوم واقع را فهمیدند بلکه خود واقع را یافتند، بر اونها آسونه که این اتصال و این اتحاد رو بفهمند. و این کانه در تعقل این اتصال و کیفیت این اتصال صعوبتن علی غیر المکلف، صعوبتن علی غیر المکاشف، در تعقل این اتصال و کیفیت اتصال غیر مکاشف به سختی میفته، ولی مکاشف و عارف چون میابد دیگه برای سخت نیست، یافته این اتحاد رو. اما برای غیر مکاشف، کسی که همش با استدلال سر کار داره، همش با مفاهیم سر کار داره، برای اون سختی این مطلب رو بفهمه. لذا من عرض کردم نسبت دادن این مطلب به ابن سینا یه خورده معونه میخواد، ولی خب خود صدرا، خود حاجی اینا به این مسئله معترفن، تصریح هم دارن که اشیایی که در ساق ربوبیان به وجود الله موجودن، اما این بر غیر مکاشف سخته قبولش، ولی در عبارت ابن سینا هست ولو تصریحی نشده و ابن سینا باید بهش اعتراف کنه. این تعلیقی بود که خوندیم و توضیحی بود که صدرا آورده بود. بس به نظر میرسه ساده است. ببینید چجور خود صدرا میگه سخته، مگر کشف کنی، یعنی ببینی، بیابی، با چشم دلت ببینی، اون وقت برات آسون میشه، ولی همینطوری میخوای بفهمی سخته. این که من خیلی طولش دادم به خاطر همین بود که مسئله سنگین بود، خواستم تا یه حدی آسون بشه. بازم هنوز تا نیافتید براتون کاملا روشن نیست، مفاهیم جذب شد، فهمیده شد، ولی هنوز اون باوری که باید بیاد نیامده. باور رو باید سب کنید، چون جز مکاشفین که شدید باورش هم میاد. تعلیق بعدی بمونه برای جلسه بعد.